بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المبين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين حاصل عرائز گذشته این شد که بعضی از اکابر مثل مرحوم سید صاحب حاشیه بر مقاصد صاحب سید یزدی رضوان الله علیه ادعا فرمودن که در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری تناقض وجود دارد در رابطه با اینکه مکره قاصد لفظ نیست بلکه قاصد معنا ماست قصد معنا ندارد و قاصد لفظ است به تنهایی به اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ابتداء مسئله تفسیر فرمودن قصد به وقوع مضمون عقد از دیب نفس این معنای اختیار است. اختیار یعنی قصد به وقوع مضمون عقد از دیب نفس در مقابل کراهت و نزاع ادعا می فرمایند شیخ رضوان الله علیه که در بیع مکره رضایت و دیب نفس باطنی مکره موجود نیست. در ادامه کلام در عبارات آخرش که دارد مرحوم شیخ تعبیر می کنند فل مرادو به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج. از این عبارت معلوم می شود که یعنی قصد جدی برای تحقق بیع ندارد مکره. پس بنابراین به مرحله این که حالا رضایت باطنی دارد یا ندارد به این مرحله اصلا نمی رسد. از عبارت سومی که ایشان باز دارند در ادامه کلامشان این است که می فرمایند هم در مکره تیب نفس نیست یعنی رضایت باطنی هم قصد نیست قصد به معنا. پس ابتداعا فرمودن اینکه مکره تیب نفس ندارد. در مرحله دوم ادعا کردن در عبارت چون استفاده می شود به اینکه قصد به وقوع مضمون عقل ندارد دیگه مرحله اینکه آیا رضایت هست یا نیست نمی رسد. در بعد از چند خط ادعا کردن که نه تیب نفس وجود دارد و نه به اصطلاح قصد به وقوع مضمون عقد. اون عبارتش هم این است که بله و هذا مما یوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فی المکره هو القصد الى وقوع اثر العقد و عدم بله و عدم تیب نفس بهی یعنی تیب نفس هم نیست قصد به وقوع اثر عقد هم نیست. خب این سه تا عبارت با هم چگونه می شود جمع کرد؟ ظاهر این عبارات رو ببینید همونجوری که سید صاحب عروه رضوان الله علیه در حاشیه بر مکاسب ادعا فرمودند که در اینجا تناقض هست بین این سه کلمات ظاهر قضیه همینه ولی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیانی دارن که از اون بیان ایشان استفاده می شود که شیخ انصاری رضوان الله علیه مناقضه تناقضی در کلام ایشان نیست. اون جایی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین مراد من عدم قصد المضمون خارجن و عدم تیب نفس بهی شیء واحد. این اشاره است به عبارات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در یک جا تعبیر میکنن قصد به مضمون عقد در خارج نیست، از طرف دیگر ادعا میکنن تیب نفس وجود ندارد. منظور از این دوتا یک چیز هست. توضیح مطلب این است که ما اگر مراحل بیع را از نظر شیخ رضوان الله علیه در نظر بگیریم در حقیقت سه مرحله دارد. یک مرحله اعتبار ملکیت است که این اعتبار در نزد معتبر و اون کسی که انشاء بیع را می کند وجود دارد. اعتبار ملکیت، اعتبار ملکیت یک امری است که در افق نفس اون کسی که انشاء ملکیت و بیع را می کند او این اعتبار را انجام می دهد. باقت نظر این که حالا اعتبار ملکیتی که از نظر منشی این ملکیت اعتبار شده است موضوع باشد برای اعتبار اغلائیه یا اعتبار شاره یا نباشد، این یک مرحله. مرحله دومی که شیخ رضوان الله علیه از عباراتشان استفاده می شود که برای به وجود دارد این است که عرف اون چرا که بای انشاء کرده است رو امضا کند، یعنی عرف تلقیه به قبول کند در حقیقت. چرا؟ چون اگر منشأ بایع را عرف واجد اونچه که قوام بیع عرفی است ببیند قهرن او را امضا می کند و او را میپذیرد و تلقی به قبول می کند، که اونچه که قوام بیع عرفی است عبارت است از مالیت عوضین و سایر اموری که به نظر عرف دخالت دارد. در مرحله سوم امضا شارع است. شارع اونچه را که عرف تلقی به قبول کرده است از جانب انشاء منشی او امضا کند. معنای امضای شارع هم این است که یعنی اون ملکیت عرفیه ای را که در نزد عرف و اغلا ثابت است مماثل او را اعتبار کند، نه که شارع تابع عرف باشد. و با این مقدمه که برای بی از نظر شارع از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه سه مرحله وجود دارد، تفاوت بین کلمات مرحوم شیخ منتفی می شود. چرا؟ بیان نفی تفاوت این است که اون جایی که مرحوم شیخ انصاری تعبیر می کند که در مکره قصد وجود دارد، وجود قصد و اثبات قصد در مکره می کند، منظورش قصد بیع انشایی از نظر خود منشی است. یعنی آقای بایعی که دارد انشاء بیع می کند قصد بیع انشایی را کرده است. اون مرحله اولای از اعتبار ملکیت که به نظر منشی بود، نه قصد ملکیت عرفیه یا ملکیت شرعیه که این دو منوط به تیب نفس هستند. پس در اون مرحله که می فرماید قاصدون، یعنی قاصدون للبیع انشایی، و مراد از این که می فرماید عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فل خارج، این کلمه فل خارج قرینه است که یعنی قصد حصول ملکیت شرعیه را ندارد، چون ملکیت شرعیه متوقف است بر رضایت و این ملکیت شرعیه‌ای که متوقف بر رضایت هست قطعا مقصود آقای مکره نبوده است. و از جمله سوم که می فرماید در باب اکراه و بیع مکره نه قصد وجود دارد و نه رضایت، مراد عبارت است از قصد تحقق ملکیت شرعیه و عرفیه. پس عطف عدم تیب نفس در عبارت مرحوم شیخ بر عدم القصد در حقیقت به معنای این است که چرا قصد جدی در اینجا وجود ندارد؟ به خاطر اینکه تیب نفس موجود نیست. پس بنابراین لحاظا مناقضه‌ای که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا شده است این مناقضه اساسی ندارد و با این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مناقضه برطرف می شود. مناقضه ای که البته به نظر بدوی به ذهن انسان می رسد. امر دیگری که در اینجا لازم بود که عرض بکنیم این بود که یک اختلاف مبنایی در حقیقت در باب بیع مکره وجود دارد. مشهور و معروف قائلن به این که بیع مکره علت بطلان او عدم تیب نفس است. چون تیب نفس در بیع مکره وجود ندارد لذا بیع مکره باطل است. در مقابل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بطلان بیع مکره را لوجود المانع میداند نه لعدم شرط. واضح است که تیب نفس و رضایت در حقیقت در مقام مقایسه با بیع انشائی به منزله شرط اوست، یعنی شرط این که بیع صادر از بایه مؤثر باشد عند العرف یا عند الشارع، شرطش این است که باید تیب نفس وجود داشته باشد. پس این شرط است و نمیتوانیم در اینجا بگیم بطلان به خاطر فقدان شرط است، ولی مشهور اینچنین ادعا کردند. ها شیخ و منتبعشان میفرمایند خیر، در اینجا اون چه که در بیع مکره وجود دارد عبارت است از وجود مکره، فرق است بین اکراه و بین کراهت، یعنی ملاحظه معنای ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد در اینجا باید بشود. اگر ما بنا باشد که همون جوری که مشهور استفاده کردن که تیب نفس اگر نبود بی باطل باشد، خب خیلی از جاها، یعنی در حقیقت دلیل می شود اعم از مدعا، شما در خصوص باب اکراه می خواهید بگید بی باطل است چون که تیب نفس نیست، و حال اینکه در غیر موارد اکراه هم این دلیل وجود دارد. کثیری از معاملات در بین مردم به خاطر ضروراتی است که مبتلای به اونها شده اند. مثلا فرض کنیم خودش یا یکی از عائله او مریض می شود، به خاطر اینکه هزینه معالجه را به هر حال تحصیل کند مجبور می شود، یعنی بدون تیب نفس فرش منزل را می فروشد یا منزلش را می فروشد یا وسیله نقلیه خودش را می فروشد. در هیچ یک از این موارد اون تیب نفس و به هر حال رضایت نیست، اما در این حال نمیتوانیم ادعا بکنیم که این بیع صحیح است. گاهی از اوقات جنسی را شخص میفروشه، بعد از مدت ها هم حسرت همون جنسی که فروخته است رو میخورد. خب این زیاده در عرف، ما میتونیم بگیم این موارد چون تیب نفس نبوده بیع باطل است. لحاظا مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین بعضی از اکابر ادعا دارن که خیر، در باب بیع مکره جهت بطلان وجود مکره هست، چون اکراه بدون مکره معنا ندارد. نمی شود شخص وادار بشود به فروش ملک یا مثلا ماشین یا مثلا انگشتر یا چیزی دیگر، اما بگیم کسی نیست که او رو وادار کرده است. این اکراه یعنی وجود مکره موجب می شود که این شخص به خاطر اینکه تهدید او را از خودش بردارد و به هر حال اون تهدیدی را که اون شخص می کند او را از خودش دور کند و دفع کند، لحاظا اقدام به بیع می کند. پس بنابراین با علت این معنا در خصوص بیع مکره وجود دارد، ولی در اون سایر از موارد معاملاتی که ما عرض کردیم به عنوان نقض هست، در اونجاها این وجود ندارد. درسته که شخص تیب نفس برای فروش فرش نده، ولی کسی هم او را وادار نکرده به فروش. کسی نگفته است که آقا اگر نفروشی چنین نشناد میکنم، کسی وادار نکرده، ولی میداند که اگر نفروشد و پول به دست نیارد مریضش ممکن از بین برود. یا مثلا فرض کنین ضرر مالی دیگری به او متوجه بشود، برای اینکه اینها را از خودش دفع کند یا رفع کند اقدامی به فروش میکند، ولی بدون اینکه کسی بالا سر او ایستاده باشد و او را تهدید کند. اما در بیع مکره شخصی که عبارت از مکره وجود دارد که این مکره میاد چه میکنه؟ در مقابل او میستد و میگه اگر این به این معامله را انجام ندهی چنین شنار خواهم کرد. لذا محقق اصفهانی رضوان الله علیه و برخی از اکابر سراغ این رفتن که بطلان بیع مکره را از ناحیه ادله دیگری پیگیری کنند. استدلال کرده اند به حدیث رفع، لذا تصریح دارن بر ما شیخ به اینکه میزان در تحقق موضوع مسئله، چون بس بحث این است که اکراه یعنی که وادار کردن، میزان در تحقق اکراه صدور فعل است مکرهن علی، یعنی متصف به وصف مکرهن علی باید در خارج به هر حال صادر بشود. پس بنابراین صرف صدق این صدور فعل مکرهن علی به این است که گفته بشود اگر اکراه و اجباری در میان نبود لما فعل، و لازم نیست که علاوه بر این وجود اکراه امر آخری هم باشد. پس صدق این عنوان اکراه به همین صدق قضیه سلبیه است به تعبیر ایشان که گفته بشه و لولا الاکراه لما فعل، لولا الاکراه لما فعل، همین مقدار. و صدق و بس صدق قضیه ایجابیه در اینجا لازم نیست که عبارت باشه از این که حیث اکره علیه ففعله، نه، همین مقدار فعله للاکراه و لعدم دائی الى تفسی. پس فعل او به همین مقدار کافی است. حالا اینجا ما دو جور می شود تعبیر کنیم. یه وقت میگیم که اگر اکراه نبود این انجام نمیداد، همین کافی است در صدق وجود اکراه. گاهی گفته می شود که نه، باید بگیم چون اکراه شد لذا انجام داد. چون اکراه وجود داشت فعله. خب اینجا اشکالی ممکن است کسی بکند و اون این است که ما اگر ملاک را در صدق عنوان موضوع قضیه ایجابیه بدانیم، بگیم حیث و اکره علیه ففعله، اگر این را بدانیم میتونیم بگیم که خب در فرض بحث تارتن این است که شخص میتواند از طریق توریه اکراه خودش را از بین ببرد، یعنی اون مکره که آمده است گفته است فرض کنید این فرش را بفروش، اون نیت میکند فروش فرش سابق را، فرشی که قبلا فروخته است، یا فروش شیء دیگری را که قصد فروش او را هم داشته است، ولی مکره که خبر ندارد از قصد این آقا، این آقا قصد میکند فروش شیء دیگری را، او میگه فرش رو، این میگه بیع تو، اما بیع تو چی را؟ فرض کن انگشتر، که مکره هم بی اطلاع است. ظاهر قضیه این است که او خیال میکند که این فرشش رو فروخته است. قصد توریه در حقیقت با قصد بیع حقیقی که اکراه برش شده است با هم متضادند. خب اگر متضاد شدن، عدم زد واضح است، در سابق بحثم کردیم در اصول که مقدمه وجود زد آخر نیست. حالا قصد بیعی که مستند است به اکراه غیر و وادار کردن بر غیر و عدم قصد توریه قصد بیع، پس اینجا الان قصد بیع کرده است، این قصد بیعش مستند می شود به چی؟ مستند می شود به حمل غیر، یعنی همین مقدارش مستند است به آقای مکره که او گفته انشاء بیع کن، ولی او قصد کرده است چیزی را و این قصد کرده چیزی دیگری را. در اینجا اگر این آقا با اینکه می توانست قصد توریه کند ولی نکرد، قصد توریه نکردن را هم باز می تانیم مستند کنیم به آقای مکره، واضح است که نمی شود مستند کرده مکره، عدم قصد توریه این رو دیگه نمیشود مستند کرد به آقای مکره، بلکه این مستند میشود به اینکه دایی بر توریه نداشته است، یا دایی داشته است که اصلا توریه نکند. پس قضیه ایجابی هم در اینجا بنابراین می شود بگیم که ملاک صدق اکراه صدق قضیه ایجابیه باشد که حیث و اکره علیه ففعله. خب این اگر ملاک قضیه ایجابیه شد باید ببینیم تا چه اندازه فعل صادر از مکره مستند به مکره است. در جایی که می توانست توریه کند و توریه نکرده است، یا دایی نداشته بر توریه، یا دایی به ترک توریه داشته است، در اینجاها چه مقدار از فعل صادر از مکره مستند به آقای مکره می شود؟ اصل انشاء بی. اما زائد بر انشاء بی مربوط به خود این آقای مکره می شود، لذا در اینجا صحبت از این که بی باطل باشد نخواهد بود. نمی توانیم بنابراین بگیم این بی باطله. چرا؟ چون می توانست قصد توریه کند و نکرد، پس معلوم شد اون زائده، یعنی به تعبیری می شود گفت در ابتداء اقدام به بی اکراه او را وادار کرد، ولی در ادامه که تا مرحله تمامیت بی که قصد مدلول و معنای بی باشد، اینا را دیگه به مکره نمی شود اسناد داد. ولی به خلاف این که اگر ملاک در صدق موضوع صرف قضیه سلبیه باشد که لولا الاکراه لما فعل باشد، اینجا فرق نمی کند که زائد بر انشاء بی مضمون بی و عدم قصد توریه را هم به اصطلاح اینها را هم انجام بدهد یا ندهد. یعنی به عبارت دیگر اگر فقط اقدام به بی کند اما توریه نکند، صدق می کند اکراه. اگر اقدام به بی کند و توریه هم بکند بازم صدق می کند اکراه. اگر اقدام به بی بکند توریه نکند، بل به خاطر اینکه دایی بر توریه ندارد یا دایی به ترک توریه دارد، بازم اکراه صدق می کند. پس تفاوت بین این دو عنوان معلوم شد که اگر ما در صحت در صدق عنوان اکراه صرف قضیه سلبیه را کافی بدانیم، دائره صدق اکراه توسعه پیدا می کند. هم اونجایی که این فقط اقدام به اصل انشاء بی کرد گفته می شود که این آقا مکره است، هم اونجایی که علاوه بر قصد انشاء بی قصد مضمون هم بنماید بازم صدق می کند اکراه. پس بنابراین محدود به خصوص قسم اول نمی شود. اما اگر نه، ما در صدق عنوان اکراه قضیه ایجابیه را ملاک قرار دادیم، گفتیم با چون مکره هست بر اون کار لذا فعل را انجام داد، اینجا محدود می شود دائره صدق اکراه به اون مرحله مراحل یا مرحله ای که فعل صادر از مکره مستند به مکره باشد. و اینجا واضح است که اگر خود انشاء بی را اقدام کرد، این انشاء معلوم است که مستند می شود به مکره، ولی اگر می توانست توریه بکند و نکرد، اینجا یا اینکه دایی بر توریه نداشت یا دایی بر ترک توریه داشت، اینجا ها رو نمی تونیم قسمت زائد بر انشاء بی را هم مستند به مکره بکنیم و در نتیجه بگیم این آها بر این که قصد نکرده توریه را مکره بود. نه، توریه کردن و نکردن در اختیار خود شخص است، در اختیار خود بایی است که انشاء بی می کند. دایی بر توریه نکردن داشتن یا دایی بر عدم توریه داشتن، اینا همه اموری است که در ید اختیار خود آقای بایه است. پس بنابراین علاوه بر دایره صدق موضوع محدود می شود به خصوص جایی که علاوه بر صدور بی ان کرهن ان اکراهن زائد بر او قصد مضمون بی هم مستند به آقای مکره باشد. و در فرض امکان توریه عرض کردیم ممکن نیست صدق استناد به آقای مکره. چرا؟ چون با توریه میتوانست خودش رو خلاص کند از اکراه مکره. این یک اشکالی است که در اینجا راجع به این معنا گفته شده است. ولیکن در جواب از این اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند ما درست است که در اصول گفتیم که عدم احد الضدین مقدمه وجودیه ضد آخر نیست، گرچه وجود احد الضدین موجب می شود که ضد آخر تحقق پیدا نکند، ولی عدم و احد الضدین مقدمه وجود ضد آخر نیست. ولیکن سبب وجود هر ضدی منافی است با سبب وجود ضد آخر. بالعرض نهایت یک نکته در اینجا وجود دارد و اون این است که تأثیر هر یک از دو ضد مشروط است به عدم دیگری. به عبارت دیگر وجود احد الضدین مانع وجود ضد آخر است. پس عدم احد الضدین می شود شرط تأثیر ضد آخر. خب اگر احد الضدین اقوا باشد از دیگری، خب قهرن تأثیر او هم اقوا خواهد بود و از اف دیگه قابلیت مزاحمت با اقوا را نخواهد داشت، به خلاف عکس، چون از اف با عدم وجود اقوا قهرن نمیتوانیم بگیم مؤثر، چون از اف کی مؤثر است؟ موقعی که اقوا وجود نداشته باشد. حالا در ما نحنفی فرض این است که هر یک از دو طرف اقتضاءً تمامند، عدم تأثیر این بیع انکرهن به لحاظ وجود اقوا، به لحاظ مانعیت وجود اقواست و اون مانعیت وجود اقوا عبارت است از اکراهی که از مکره هست. پس بنابراین شرط تأثیر بیع که صادر از بایع می شود این است که مانعی که جلوی تأثیر او رو بگیرد نباشد و در اینجا مانع وجود دارد و اون عبارت است از اکراه. پس اکراه غیر وادار کرده از مکره را بر بیع. چرا؟ برای خاطر اینکه این بیع دفع ضرر متوعد از ناحیه مکره هست و این عنوان موجود هست حتی در جایی که امکان تخلص از این ضرر از راه دیگری باشد. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که چون در فرضی که امکان توریه دارد و توریه مستند و توریه مستند ترک توریه مستند به آقای مکره نمیشود بلکه مستند به خود آقای مکره است، پس اگر ترک کرد نباید بگیم این به باطل باشد. خیر، در همین جا هم ما میتوانیم بگوییم که این شخص مکره است، زیرا این عنوان توریه که امکان تخلص از اکراه از طریق توریه وجود دارد، این عنوان گرچه موجود است ولی این آقا این عنوان را اختیار نکرد، بیع بالخصوص را اختیار کرد. در اینجا اون اختیار بیع بالخصوص لامحاله یک خصوصیت دیگری غیر از جهت مشترکه بین بیع و بین توریه وجود دارد، چون نمی شود یک جهت مشترکه بیاد مخصص احد الشیئین از دیگری بشود. پس بیع بالاخره مستند می شود به غیر اکراه در اینجا. اگر تفاوتی بین به اصطلاح بیع مع امکان توریه و بیع بلا امکان توریه باشد، و تفاوت هم قهرن هست، چون بیع مع امکان توریه با بیع صادر از مکره بدون امکان توریه اینا قهرن متفاوتن. اگر تفاوتی نباشد دیگه شما نباید بگین آقا در صورتی که امکان توریه باشد با اون صورتی که امکان توریه نباشد اینا رو با هم متفاوت و مغایر با یکدیگر قرار بدین. مقتضای این که اینا رو ما دو قسم قرار میدیم این است که بین اینها علاوه بر اینکه جهت مشترک هست یک جهت ممیزه هم هست. جهت مشترک این است که بیع با وجود مکره صادر شده. جهت ممیزه این است که در عهدهما امکان تخلص به توریه هست و در دیگری امکان تخلص به توریه نیست. خب اگر این شخص با امکان تخلص از توریه سراغ توریه نرفت، معلوم می شود که زائده بر این را دیگه مستند به مکره نکرده. پس بر می گردیم و همون حرف که اگر ما ملاک را قضیه سالبه در صدق و عنوان اکراه بدانیم، دائره بیع مکره توسعه پیدا می کند. ولی اگر ملاک صدق قضیه ایجابیه باشد، دائره مکره محدود می شود به همون مراتبی و مراحلی که بیع اکراه به اصطلاح وجود داشته باشد. واضح است در اصل انشاء بیع بنابر فرض امکان توریه استناد به مکره موجود است و نتیجتا صدق اکراه می کند، ولی در ترک توریه اینجا مستند به اکراه نیست. اگر گفته بشود چرا توریه نکردی، نمیگید نمیتواند بگید که آقا این مکره وجود دارد. چرا میگید چرا توریه نکردی؟ میخواد بگه که مثلا از بابی که مبادا مبتلای به کس بشود. این دو. پس بنابراین این تفاوت وجود دارد که بین عنوان اکراه در فرضی که ملاک را قضیه سالبه بدانیم با اونجایی که قضیه ایجابیه بدانیم تفاوت است. محقق اصفهانی رضوان الله علیه ملاک را همون صدق قضیه سالبه میدانند که به تعبیری لولا الاکراه لما فعل است. خب این همون جایی که توریه ممکن باشد ما صادق است و همون جایی که توریه امکان نداشته باشد صادق است. ما قبل از آنی که سراغ این بحث به مثل تتمه از این بحث وجود دارد که این تتمه را انشاءالله بعد عرض میکنیم، ولیکن اون چی که مهم هست این است که ما به حدیث رفع همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند باید تمسک بکنیم تا اینکه اثبات بشود بطلان بیع مکره. دیگه سراغ اون آیه مبارکه لا ان تکون تجارتا عن تراض یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال ذلک از ادله‌ای که اثبات رضایت میکند را نمیدیم. حالا استدلال به حدیث رفع این است که اجمالا حدیث رفع نسبتش با موضوعات عناوینی از قبیل بیع، از قبیل صلح، از قبیل نکاح و سایر از این عناوین این است که هر یک از این افعال که موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته است یا اینکه حکم شرعی به اونها تعلق گرفته است، از نظر شارع رفع نسبت به اونها صحیح است. چرا؟ چون شارع به ما و شارعون در وعای تشریع چیزی را باید رفع کند یا وضع کند که مساسی با شارع داشته باشد، به تعبیری باید ربط به شارع داشته باشد. اگر این افعال صادره از انسان که حکم شرعی متعلق به اونها باشد یا موضوع قرار گرفته باشند برای حکم شرعی، اگر اینها آثاری نداشته باشند، رفع و وضع اونها معقول نیست. پس رفع متعلق حکم یا رفع موضوع حکم شرعی اگر ان کرهن باشد یا ان اضطرارن باشد یا ان خطئن باشد، معناش در حقیقت این است که اون چرا که شارع به عنوان اثر برای این عناوین قرار داده است اینها را رفع می کند. از جمله اون چه که رفع می شود احکام وضعیه است اندل اکراه. چرا؟ برای خاطر این که احکام وضعیه هم از احکامی هستند که حالا یا
جعل استقلالی دارند یا اینکه جعل تبعی دارند و عرضی که ما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه. این احکام صحت وضع یا صحت و رفع پیدا می کند. خب وقتی حدیث دارد که رفع ما اکره علی، نفس ما اکره علیه را می فرماید مرفوع است، که این از حقایق ادعاییه و از اموری است که به هر حال ادعا می شود، مصححی برای دفع برای این ادعا که بگیم آقا این اکراه، چون وقتی که حدیث میاد معناش این نیست که یعنی اکراه رو برداشته، اکراه موجود است، امر خارجی است در خارج. این که میگیم رفع ما اکره علی، این ادعایی که شارع به ما و شارع اون دارن که اون چرا که انسان بر او اکراه شده برطرف شده است، این معنا نداره، الا اینکه بگیم تمام آثاری که برای او ثابت است از بین میرود. خب احکام وضعی هم قهرن از جمله آثار این عناوین هستند، پس احکام وضعی هم داخل در اینها هست و وجهی هم ندارد که ما احکام وضعی را خارج کنیم. بنابراین از این رفعه رفع احکام وضعی اندل اکراه استفاده می شود. پس مفاد حدیث رفع و امثال او که دلالت دارد بر رفع فعل صادر از انسان در ظرف اکراه، که به معنای رفع تمام آثار یا معظم آثار، به عبارتی رفع اون چه که مربوط است به شارع به ما و شارع اون، این کفایت میکند در صدق این حدیث و بودن ما نحن فیه نیست از مصادیق و موارد این حدیث. حالا در اینجا دو نکته را باید ما توجه بکنیم. نکته اولا این است که اگر اضطرار به معامله انسان پیدا بکند تا دفع ضرر از خود بنماید، این هم داخل است در این حدیث یا نه. دوم این که اگر اکراه به حق باشد اون چه حکم پیدا می کند. توضیح این دو مطلب انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرجه.